ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سازمان ملل متحد میگوید 51,000 غیر نظامی در اطراف شهر حلب آواره شدند. حسن روحانی میگوید هیچ کس نباید با صندوق رای قهر کند. وزیر دفاع ایران روز دوشنبه به مسکو میرود. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه 4 کنج خواهید بود. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گزارش داد که حدود 51,000 غیر نظامی در پی حملات نیروهای هوادار بشار اسد و حملات هوایی روسیه به شهر حلب آواره شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زید رعد الحسین رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه گفت که 10 غیر نظامی کشته شدند و 300,000 تن نیز در خطر محاصره قرار دارند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد که دست کم 500 غیر نظامی در حملات اخیر کشته شدند. نیروهای دولتی سوریه با کمک نیروی هوایی روسیه 10 روز پیش چند دهکده در اطراف شهر حلب را تصرف و یک راه عمده تدارکاتی شورشیان به این شهر را قطع کردند. کشورهای غربی و نهادهای بین المللی از روسیه خواستند به بمباران مناطق مسکونی پایان دهد، اما مسکو میگوید غیر نظامیان را هدف قرار نداده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در سخنرانی سالانش به مناسبت سالگرد انقلاب سال 57 خواستار آن شد که همه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت کنند. به گفته او هیچ کس نباید با صندوق رای قهر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا او افزود اگر کسی گله‌ای دارد و اگر شهروندی با یک جریان سیاسی ناملایماتی دیده است باید فعالانه پای صندوق آرا برود. بر اساس گزارش ها از حدود 800 نامزد شرکت در انتخابات مجلس خبرگان صلاحیت 161 تن به تایید شورای نگهبان رسیده است. همچنین صلاحیت حدود نیمی از داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی که اکثر آنها اصلاح طلب بودند از سوی شورای نگهبان رد شده است. انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی روز 7 اسفند ماه برگزار خواهد شد. حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه آینده به روسیه می رود تا در مورد روابط تهران و مسکو و خرید تجهیزات نظامی گفتگو کند. خبرگزاری تسنیم با اعلام این موضوع به نقل از منابع روسی از احتمال امضای قرارداد خرید هواپیمای نظامی سوخوی 30 از سوی وزیر دفاع ایران و مقامهای روس خبر داد. وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه خبر احتمال امضای قرارداد این هواپیمای نظامی را اعلام کرده بود. قرار است حسین دهقان در مسکو با ولادیمیر کوژین، دستیار رئیس جمهوری، دیمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر و سرگئی شایگو، وزیر دفاع روسیه دیدار کند. پیشتر به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، احمد حیدریان، معاون سفیر ایران در روسیه گفته بود که یک هیئت از مشاوران نظامی ایران برای انجام گفتگو در مورد مسائل نظامی در مسکو به سر می‌برند. مقام‌های محلی و ساکنان محلی گفتند که نیروهای هوادار دولت یمن با کمک حملات هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی کنترل یک اردوگاه نظامی را در 60 کیلومتری شرق صنعا پایتخت یمن به دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز آنها همچنین گفتند که نیروهای وفادار به عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن در حال پیشروی به سوی صنعا هستند. از سال 2014 میلادی تا کنون نیروهای دولتی با شیعیان حوثی و نیز هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن در حال جنگ هستند. در این جنگ داخلی هزاران تن کشته شدند. نیروی هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی از حدود 11 ماه پیش از رئیس جمهوری یمن پشتیبانی می کند و گروه حوثی نیز از حمایت ایران برخوردار است. و شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به برنامه 4 کنج که کاریست از همکارم نوشین سید حسینی.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: تولید بانداژی جدید برای جلوگیری از خونریزی‌های غیر قابل کنترل، کشف ویژگی جدید در باکتری‌های موجود در ریشه مردان، همانند سازی و اجاره اتاقی در آمریکا شبیه به یکی از نقاشی‌های وان گوک، هنرمند مشهور هلندی، راه اندازی نخستین دستگاه خودکار فروش گوشت و محصولات دامی در پاریس، تشخیص بیماری افسردگی در کودکان پیشاپیش ابتلای آنها در سالهای آینده و احتمال استفاده از عقاب‌ها برای از بین بردن پهپادهای مزاحم در هلند. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
پلیس هلند قصد داره برای مبارزه با پهپادهایی که امنیت عمومی رو در معرض خطر قرار میدن از عقاب‌های آموزش دیده استفاده کنه. رویترز گزارش داده که پلیس هلند استفاده از این پرنده‌ها رو راه حلی ساده برای رفع مشکلی پیچیده میدونه. اخیراً با افزایش تعداد پهپادهای آماتور در هلند، پلیس با مشکل تازه‌ای مواجه شده. نامحدود بودن پرواز پهپادها در فضاهایی مثل فرودگاه‌ها یا بر فراز محل‌های برگزاری مراسم عمومی که در اونجا سیاستمداران هم حضور پیدا می‌کنند. به این دلیل پلیس سه راه حل رو مد نظر قرار داد: شلیک تور روی پهپادهای مهاجم، کنترل این پرنده‌های فلزی از طریق هک سیستم هدایتی اونها یا شکار پهپادها به وسیله پرنده‌های شکارچی. در ویدیویی که به تازگی توسط پلیس هلند منتشر شده، کارآمدی استفاده از پرندگان شکارچی برای از میان برداشتن پهپادهای مزاحم نشون داده شده. در این ویدیو یک پهپاد چهارملخی در حال پرواز در فضای یک انبار بزرگ دیده میشه. از طرف دیگه عقابی دمسفید بلافاصله بعد از پرواز داده شدن به وسیله مربیش مستقیما به طرف پهپاد میره و با گرفتنش در میان چنگالهاش اون رو روی زمین میشونه. یکی از مسئولان شرکتی موسوم به گارد فرام اباو که در مورد این طرح با پلیس هلند همکاری میکنه به رویترز گفته پرندگان شکاری باید آموزش داده بشن تا با پهپادها به عنوان طعمه رفتار کنن. این عقاب‌های پهپادگیر هر بار بعد از موفقیت در این عملیات به عنوان جایزه تکه گوشت دریافت میکنن. به گفته یکی از مسئولان شرکت گارد فرام اباو، فلس‌های محکم و مقاوم چنگال‌های عقاب‌ها باعث میشه که پره‌های پهپادهای در حال پرواز نتونن به پنجه‌های این پرنده آسیب برسونن. به خصوص اینکه در طبیعت هم این پرنده‌ها عادت دارن موقع شکار با مقاومت طعمه‌هاشون مواجه بشن. به همین دلیل به نظر میرسه که با شکار پهپادهای در حال پرواز مشکلی ندارن. یکی از نکات مورد بررسی میزان موفقیت این پرندگان در محیط پرجمعیته. تصمیم پلیس برای عملی کردن این طرح تا پایان سال میلادی جاری اعلام میشه.
مؤسسه هنری شیکاگو در آمریکا در همکاری با سایت Airbnb که وبسایتی برای اجاره دادن و اجاره کردن اماکن اقامتی هست، در اقدامی ابتکاری با الهام از یکی از شاهکارهای نقاشی ون گوک، نقاش برجسته هلندی، اتاقی رو رنگامیزی و دکور کردند و به علاقه‌مندان کرایه میدن. روزنامه گاردین گزارش داده مؤسسه هنری شیکاگو با درست کردن یک مدل سه‌بعدی از نقاشی موسوم به اتاق خوابی در عقل، اون رو روی سایت Airbnb به عنوان محلی برای گذراندن تعطیلات ارائه کرده. ون گوک در دورانی که در شهر عقل فرانسه زندگی می‌کرد، سه اثر نقاشی رو با اسم مشابه اتاق خوابی در عقل کشید. این اتاق خواب دو نفره در آپارتمانی در محله ریور نورث شهر شیکاگو در آمریکا قرار داره و از قرار معلوم مشتریان زیادی رو جلب کرده. قیمت کرایه این اتاق هر شب فقط $10.
پژوهشگران در مؤسسه مگاورن آمریکا با استفاده از فناوری‌های مدرن در تصویربرداری از مغز تلاش کردند کودکان در خطر ابتلا به افسردگی رو پیش از ابتلا به این بیماری و اختلالات مرگبار اون شناسایی کنند. رویترز به نقل از یکی از پژوهشگران این طرح گزارش داده شناسایی این کودکان موجب میشه که شیوه‌های درمانی پیشگیرانه برای مداوای اونها پیش از ابتلای اونها به بیماری افسردگی شروع بشه. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، حدود 350 میلیون نفر در سراسر دنیا از بیماری افسردگی رنج می‌برند.
در سالهای اخیر ریش گذاشتن باز هم بین ستاره‌های سینما، هنرمندان و حتی مقام‌های سلطنتی محبوبیت پیدا کرده. گرچه موی صورت مملو از باکتریه. رویترز گزارش داده که متخصصان میکروبیولوژیست از دانشگاه کالج لندن از 20 ریش مختلف نمونه برداری کردند و دست آخر به این نتیجه رسیدند که باکتری موجود در ریش دارای ویژگی‌های آنتی‌بیوتیکی هست. به گفته یکی از کارشناسان این طرح، در ریش‌های نمونه برداری شده 100 نوع باکتری شناسایی شده که 25% اونها قابلیت تولید آنتی‌بیوتیک دارند. این کشف میتونه در مبارزه علیه ویروس‌های مقاوم شده در برابر آنتی‌بیوتیکا مفید باشه. به همین دلیل هم دانشگاه کالج لندن از مردم خواسته تا نمونه‌هایی از اماکن احتمالی رشد باکتری‌ها رو برای این دانشگاه ارسال کنند. یکی از پژوهشگران در این دانشگاه گفته که این نمونه گیری از محیط یخچال گرفته تا بدن گربه انجام شده و حالا اونها به 50 نوع باکتری گوناگون دست پیدا کردند که قادرند انواع مختلفی از گونه های مختلف باکتری رو از بین ببرند. حالا تمرکز پژوهشگران بر روی شناخت ماده تولید شده به وسیله این باکتری هاست تا شاید به ساخته شدن نوع جدیدی از آنتی‌بیوتیک‌ها منجر بشه. در طول سالیان گذشته، زیاده روی در تجویز و استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک‌ها باعث شده بیماری‌هایی که پیشتر به راحتی قابل درمان بودند، حالا دوباره مرگبار باشند. به همین دلیل هم دانشمندان به دنبال کشف آنتی‌بیوتیک‌های جدید هستند و امیدوارند که ریش مردان بتونه چراغ راهی برای تولید آنتی‌بیوتیک‌های تازه باشه.
به تازگی نخستین دستگاه خودکار فروش گوشت خام در پاریس بیرون یک مغازه قصابی راه اندازی شده. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از صاحب قصابی نوشته دلیل نصب این دستگاه ارائه خدمات بیشتر به مشتریانه. توی این دستگاه علاوه بر گوشت گاو و خوک، مرغ و تخم مرغ هم فروخته میشه. البته دستگاه‌های فروش خودکار از این قبیل در پاریس سابقه دارند. از جمله اولین دستگاه نان باگت فروشی 24 ساعته در پاریس سال 2011 میلادی، یعنی حدود 5 سال قبل راه افتاد.
جراحت‌های ناشی از اصابت یک وسیله برنده و تیز یا گلوله منجر به خونریزی شدید میشه که در صورت عدم رسیدگی فوری منجر به مرگ زودرس خواهد شد. با توجه به اینکه دسترسی به متخصصان درمان و مداوا همیشه ممکن نیست، یک شرکت اسرائیلی به اسم Core Scientific Solutions بانداژ جدید طراحی کرده که به گفته طراحانش زندگی مجروحان رو نجات میده. رویترز به نقل از یکی از دست‌اندرکاران این ابتکار تازه گزارش داده که بانداژ جدید وقتی در معرض جریان خون قرار میگیره میتونه مقدار زیادی از اون رو جذب کنه و بعد خون جذب شده رو به حالت ژل تبدیل میکنه. به گفته این کارشناس، این بانداژ نیاز به آوردن هیچ فشاری بر روی جراحت نداره و میتونه خونریزی غیر قابل کنترل رو بند بیاره که در جراحت برخی قسمت‌های بدن مثل گردن و سر نقش حیاتی خواهد داشت. به گفته این کارشناس، این بانداژ‌ها تا 24 ساعت دوام می‌آورند و به مجروح فرصت می‌دهند که به یک مرکز درمانی منتقل بشه. شرکت تولید کننده این بانداژ میگه که اونها رو در اختیار نیروهای پلیس، ارتش و بیمارستان‌های اسرائیل قرار داده. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.